موضوع برنامه امشب چالش و سازش اهل قلم و هنر با جمهوری اسلامی. میهمانان این برنامه آقای نیم سحر و دکتر واسقی هست که جناب آقای نیم سحر هنوز تشریف نیاورد. مانی گرامی میکروفون آزاد بفرمایید.
یاران گرامی درود، شب بر همه شما خوش باد. اگر در روز هستید روز شما خوش باد. امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. خدمت شما بگویم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی در واقع موجودیت پیدا کرد و روند سیاسی این رژیم بر همگان روشن شد، ما سه گونه از دارندگان قلم و اندیشه در ارتباط با این پدیده شگفت انقلاب اسلامی داشتیم. نخست گروهی که در برابر این رژیم و همه آنچه که میخواست ایستادند، دوم گروهی که سکوت رو ترجیح دادند و گفتند که نیکتر است که ما حاشیه بگیریم، در کناری بنشینیم، آهسته بیاییم و آهسته برویم که گربه به شاخمون نزنه، و گروه سوم کسانی بودند که تسلیم این رژیم شدند و خود به بخشی از کارگزاران فرنگی این رژیم تبدیل شدند. جریان اندیشگی هر سه گروهی که برشمردم تا به اکنون نیز دنباله دارد و اکنون بعد از 28 سال که از اون واقعی بدشگون گذشته است، هر یک از اهل قلم و اندیشه جایگاه خود رو در پیوند با این رژیم به خوبی تعیین کرده است. به این معنا که یک بخش از این گروه به کارگزاران فرهنگی ادبی این رژیم تبدیل شدند، بخش دیگر کنار کشیدند و به زندگی خصوصی پرداختند، دیگه با سیاه و سفید کاری ندارند، و بخشی دیگر که میدانند در کجای تاریخ ایستادند، به چیستی و کیستی خود آگاهند و بر این باورند که باید با سیاست‌های پرخاشگرانه و غیر فرهنگی ضد فرهنگی این رژیم رویارو بشند. مجله ادبیات و فرهنگ که بر برخی از دوستان شناخته شده است، یکی از خیشکاری‌ها یا وظایف خود رو بر این دانسته و می‌داند که از هر سی این گروه سخن بگوید و اندیشه های اونها رو بازتاب بده و داوری درباره شیوه و راه و کار اونها رو به مردم با بگذارد. من به عنوان دبیر ادبیات و فرهنگ از یک سال پیش آغاز کردم به گفتگو با برخی از اندیشمندان و نویسندگان ایرانی به ویژه در تبعید که تصمیم خودشون رو گرفته بودند و اون اینکه میخواهند با سیاست‌های فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی رویارو بشند. به همین خاطر متن چند سوال رو فراهم کردم و برای شماری از اهل قلم فرستادم که نظراتشون رو در این باره بگویند. و از شما چه پنهان، آگاهانه برای تعدادی از نویسندگان، شاعران و اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی هم که می دانستم پس پرده رفت آمد دارند و داد و ستد مالی چهار و فرست، فقط به این خاطر که برای حداقل اینها چان آشکار جمهوری اسلامی در میان تبعیدیان هستند. اونها جواب ندادند و میدونستم که جواب نمیدند و به همین خاطر من به هر حال بر من روشن شد که اندیشم درست. اما در این حال و به موازی برای این پرسش ها رو برای بسیاری از دوستانی که میدونستن جایگاه فرهنگی خودشون رو میشناسن و میدونن که در کجای تاریخ ایستادند و راه حل برون رفت از دشواری های فرهنگی ایران چیست، فرستادن پرسش ها رو و اونها پاسخ گفتن. از درون پاسخ های اونها کتابی فراهم کردن به نام رهپویان اندیشه که حدود 2 ماه پیش منتشر شد و 2 تن میهمانی که ما امشب داریم و سخن خواهند گفت در ارتباط با این پرسش ها پاسخ دادن. برای اینکه شما در فضای کاری که امروز رویاروی شماست و باش آشناتر خواهید شد قرار بگیرید، من بلاگوزیر باید این کتاب رو اندکی معرفی کنم که چیست. کتاب 3 بخش داره. بخش نخستش مجموعی از گفتگوهایی است که من با پژوهشگران، اندیشمندان و شاعران ایرانی در تبعید داشتم، با آقای جلیل دوستخواه در ارتباط با گاهان زرتشت و اوستای زرتشتیان، با کامران جمشیدی معبد زرتشتیان، البته ایشون در برونمرز، پیرامون آیین زرتشتی و وضعیت امروزین زرتشتیان، با خانم ژاله اصفهانی کهن‌ترین شاعر تبعیدی ایران با عنوان شعر ایران و بازتاب آن در آسیای میانه، با منتقد ادبی فرهیختی ایران خانم ملیحی تیرگل زیر نام تحول رو به رشد نقد ادبی در برون‌مرز، با دکتر مرتضی میرآفتابی سردبیر مجله مبارز فرهنگی ادبی ایران در آمریکا به نام سیمرغ زیر نام پس‌زمینه‌های ذهنی یک داستان نویس، با هادی خرسندی طنز نویس و مبارز ایرانی در لندن درباره طنز امروز ایران. بخش دوم این کتاب عنوانش از صندلی سوم و پرسش این است که آیا بین اهل قلم ایرانی و جمهوری اسلامی صندلی سوم وجود دارد؟ ناگزیر ما یا با این رژیم هستیم یا بر این رژیم هستیم یا جستجوگر راه میانه هستیم. در این پیوند پرسش‌های رو من با شاعران و پژوهشگران ایرانی در میان گذاشتم که پاسخ‌هاشون رو دادن و در این کتاب هست، با آقای نیم سحر که عنوان گفتگوی ایشون در این کتاب هست ای عجب دلتان به نگرفت و نشد جانتان ملول، و دکتر گلمراد مرادی زیر عنوان بین رژیم و مخالفین آن صندلی سومی وجود ندارد، با آقای محمود کبیر همکار ادبیات و فرهنگ با عنوان من یا ایشون گفته ما سمفونی با شکوه فردا رو می‌سازیم، با دکتر مسعود نقره‌کار پژوهشگر و داستان نویس ایرانی در امریکا با نام صندلی وسط وجود ندارد، با جناب دکتر سام باسقی از جوانترین نویسندگان تبعیدی ایران اما همزمان از خوش اندیش و خوش فکرترین آنها زیر عنوان جمهوری اسلامی قادر به تضعیف نویسندگان نیست، و با آقای دکتر تورج پارسی از همکاران ادبیات و فرهنگ که عنوان گفتگوی ایشان در این کتاب هست کشتن را در ماهیت اسلام می دانند، و با شاعر مبارز و نیکو سرای ایرانی در سوئد خانم جیلا مساعد عنوان مصاحبه ایشون هم در همین راست است. بخش سوم کتاب هست چشماندازی دیگر یک گفتگویی است که مجله همجنسگرایان ایرانی با من انجام دادند و من در اونجا نظرم رو راجع به همجنسگرایی و حقوق اونها بیان کردم. خانمی از ایران به نام الهه خسروی پرسشای از من کرده بودند که قرار بود در روزنامه شرق یا جایی اینچنین چاپ بشه. پاسخهای من رو که خوندند دیگه رابطهشون رو با من قطع کردند، چرا که گویا به مذاقشون خوش نیامد. و یک مقاله به بررسی من دارم در پایان کتاب با نام ویژگی ها و سرنوشت ادبیات ایران در تبعید، که شاخصه ها و فرایند های ادبیات ایران در تبعید رو در اونجا بررسی کردم. به هر حال کتاب 220 صفحه است و اگر دوستان علاقمند باشن که کتاب رو داشته باشن میتونن با من مستقیما تماس بگیرن. آدرس سایت های ما در بالای اتاق ثبت شده. حالا به شوخی هم بگم کتاب گرون نیست، با هزینه پستش حدود 12 اورو میشه که بحث دیگری است. به هر حال جستجوی من در این کتاب این بود که دریابیم نویسندگان و پژوهشگران، شاعران و نویسندگان ایرانی امروز در پیوند با فاجعه بدشگونی که بر میهنشون جاری شده است و مسائلی که رژیم جمهوری اسلامی از سلمان رشدی بگیر تا کشتن نویسندگان در ایران و مسائل قرآنی، مسائل شرعی و دینی، چه نظرگاه و نگرگاهی دارند. و من واقعا نمیخوام تبلیغ برای این کتاب بکنم، اما فکر میکنم که این کتاب از اونجایی که فشرده ای از نظریات اهل قلم و اندیشه امروز ایران رو در خودش متمرکز کرده، یکی از اسناد تاریخی و فرهنگی ایران است. این حاصل کار همین نویسندگان است که من هم اکنون نامشون رو برای شما بردم. من تنها پرسشگر و تدوینگر این کتاب بودم و خرسندم که تونستم با یاری این دوستان کار رو انجام بدم که در آینده ایرانیان آزاده هرگاه که بخواهند بدانند در تبعید بر شاعرانشون چی گذشته است، با مراجعه و بازبرد به این کتاب از این قضیه آگاه خواهند شد. برای اینکه باز هم موقعیت کتاب رو توضیح بدم، شما عزیزان میدونید که وقتی که دوران صفویه آغاز شد و شاهان صفوی شروع کردن به شیعی کردن مردم ایران و شاه اسماعیل صفوی شمشیر برکشید و ده ها هزار ایرانی رو کشت تا بقیه شیعه بشند، بسیاری از شاعران و نویسندگان ما گریختند و به هندوستان رفتند و در اونجا شعر نوشتند، حکایت نوشتند، پژوهش کردند و همه کارهای اونها امروزه در تاریخ ادبیات ایران به نام سبک هندی شناخته شده است. اما ای کاش یک نفر از میان اونها پیدا میشد که با بقیه اونها گفتگو میکرد و نظرات مشخص اونها رو در مصاحبه ها پیرامون وقایعی که بر اونها میگذشت ثبت میکرد، که این که بالاخره شاعر ایرانی، نویسنده ایرانی که از ایران به هند گریخته در اونجا زندگی میکنه چه میاندیشد، چگونه زندگی میکند، مسائل رو چگونه میبیند و الی آخر. اگر که این کاری اتفاق می افتاد، ما امروز درک و دریافت روشنتری از ستم دینی، به ویژه ستم شیعی بر اهل قلم می داشتیم. اما افسوس که اون وقت زمانه این کارها نبود و یا اگرم بود نکردند و ما امروز نمی دونیم بر شاعران و نویسندگانی که آثارشون رو می خونیم به نام سبک هندی شخصا چه گذشته است. نویسندگی که مثلا در اصفهان یا شاعری که در شیراز صاحب شغلی بوده، مغازه‌ای داشته، زندگی داشته، زمینی داشته، کشاورزی میکرده و الی آخر بعد به تبعید هندوستان میره، آخه اونجا چگونه زندگی کرده؟ کارگری کرده، گدایی کرده، آقایی کرده، مطالبش رو چگونه نوشته، بعد از دوری از میهنش به میهنش و مسائلش چگونه نگاه کرده؟ اینها چیزهاییست که در ادبیات ما گم شده و ما امروز بعد از هزار سال که از این زمان میگذره نمیخواییم بگذاریم که همه چیز گم و فراموش بشه. من به سهم اندکی خودم در این راستا تلاش کردم و کتاب رهپویان اندیشه رو تهیه کردم. این تنها یک برگ از تاریخ ایرانیان اهل اندیشه در تبعید هست و بر این باورم که از اونجایی که عقاید و نظرات و نگرهای 12 شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی رو در خودش متمرکز کرده از اسناد تاریخی است. البته خود کتاب هم وقتی ما از سند تاریخی صحبت میکنیم میگیم خیلی خوب خسته کننده است، ولی واقعا کتاب خواندنی است به خاطر حرفایی که دوستان زدن و بسیار جذاب و جالب. حالا ما در تالار ادبیات و فرهنگ که امشب شما قدم روی چشم ما گذاشتید و در اینجا حضور دارید کوشیده ایم که این دوستان اهل قلم رو به اینجا بیاریم با شما صحبت کنن و اگر شما پرسش هایی دارید با اونها در میان بگذارید. احیانا همه آنچه که دوستان امشب بیان خواهند کرد در چارچوب آنچه که در کتاب گفتن نخواهد بود، اما شما با نویسندگان آشنا میشید که در این کتاب هم آثاری از شما گفتگوهایی با اونها وجود دارد. امیدوارم که تا این زمان هم شاعر تبعیدی ایران در فرانسه نیم سحر حضور داشته باشند. خرسندم که آقای واثقی هستند اینجا، خرسندم که آقای معین‌زاده یکی از پژوهشگران خوش‌ذوق ایرانی که تمامی زندگیش رو برای بازسازی هویت از دست رفته ایرانی صرف کرده اند و کتاب‌های فراوانی نوشتند و ما برنامه‌ای برایشون داشتیم، ایشون هم اینجا تشریف دارن. من همین نکات رو گفتم برای اینکه دوستانی که کمتر آشنا هستن با این مسائل بدونن کجا اومدن، برای چی اومدن و چه سخنانی رو خواهند شنید. من دنباله گفتار رو به دست یا به میکروفون توانای همکارانم میسپرم که از آنچه که می اندیشند در ارتباط با این گونه مسائلی که من مطرح کردم سخن بگن. من هم شنونده صادق و صدیقی هستم برای همه این مسائل و امیدواریم که یاران ما، ادمین های ما بتونن این مباحث رو امشب به خوبی ضبط و ربط کنن و از فردا پس فردا در سایت نویسا و ادبیات و فرهنگ بگذارن تا دوستانی که نتونستن بیان یا بعداً میتونن مراجعه کنند بتونن از محتوای این گفتگوها بهره بگیرند. من به یکایک که شما عزیزانم خوش آمد میگم. یاران من، عزیزان من، من هم مانند شما هستم، در میان شما هستم، با شما هستم و بر این باورم که همین گرده همایی های ما و میهمانی های ما در اینترنت که دور هم می نشینیم و می گوییم و می شنویم یکی از راه های برپایی فرهنگ و اندیشه ایرانی در برابر فرهنگ و اندیشه ناخواسته و تحمیل شده عربی بر کشور ایران است. امیدوارم که یکایک واژگانی که شما می گویید و ما می شنویم در آینده ایران، در ایران آزاد بازگو بشه و این سنت‌ها نشون بده به آیندگان که ما همچون اون مردم توسری خورده و شکستی دوران مغول نبودیم. که مثالی بزنم و به اتمام برسونم سخنم رو، یکی از سرداران مغول سوار و اسب از یکی از میادین نیشابور میگذشت، هوس کرد که یک ایران تفریح روزانش باشه. در اون وسط میدانی که دور تا دورش ایرانی ها بودند، یک خط روی خاک کشید و گفت از این دایره بیرون نمیری تا من برم خونه و شمشیرم رو بیارم و سرت رو ببرم. بعد رفت، بعد ساعتی برگشت و دید نه تنها تماشاچیان منتظر چنین صحنه ای هستند، بلکه اون ایرانی هم پاش رو از اون دایره گچی قفقازی به قول برشت بیرون نگذاشته و منتظر مونده تا مغول بیاد و گردنش رو بزنه و اون اومد و گردنش رو زد. و ما امروز نمیخواهیم در دایره گچی قفقازی واپسماندگان شنزارهای عربستان بنشینیم تا بیایند و گردن ما رو بزنند. ما دوایر دایره های اینها رو در هم میشکنیم، باشون مبارزه میکنیم با اندیشه، با کلمه، و بر این باور هستیم که ایرانی قوی تر از هر ملت همسایه خودش در منطقه هست و ما همه حکومت های جبار و مردم و فرهنگ های مهاجم به ایران رو در فرهنگ ایران گواردیم، از آن خود کردیم و اونها رو از آن خود کردیم، تسلیم خود کردیم از درون، نه نظامی بلکه فرهنگی. کار ما کار فرهنگ است و با فرهنگ بر هر گونه ستم ناروایی که فراتر از مرزهای سرزمین ایران بر ما تحمیل میشه پیروز خواهیم شد. پیروز باشید و خسته نباشید و شکیبا باشید و سپاس از شما به خاطر شنیدن این گفتگوی کوتاه، این حرفای کوتاه. و من میکروفون رو به دست ادمین گرامی اتاق فرهاد میسپارم تا آنچنان که شایسته است بایسته اتاق رو اداره کنند و ادامه بدن. سپاسگزارم.